ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در نزدیکی سامرا کشته شد. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح ایران میگوید جسد 6000 ایرانی دوران جنگ هنوز پیدا نشده است. و رئیس جمهوری روسیه میگوید ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که سرتیپ پاسدار رضا حسینی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در نبرد با شبه نظامیان گروه داعش در نزدیکی سامرای عراق کشته شده است. تاریخ کشته شدن این فرمانده سپاه شنبه 18 بهمن ماه اعلام شده است. شهر سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد، یکی از شهرهای عمدتاً سنی نشین شمال عراق به شمار می رود که برخی از اماکن مذهبی شیعیان در آن قرار دارد. دی ماه گذشته نیز یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران سرتیپ حمید تقوی در سامرا کشته شد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران می گوید جسد 6000 ایرانی که در جنگ با عراق کشته شدند همچنان مفقود است. به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودین آن دسته از اجساد که قابل شناسایی نباشند در شهرها در نوبت انتظار تحت عنوان شهید گمنام دفن می شوند. مقام های نیروهای مسلح ایران در گزارش های مختلف شمار کشته های ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را بین 190 تا 220 هزار تن اعلام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که به باور او ایران حق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای شامل غنی‌سازی اورانیوم را دارد. با این حال آقای پوتین تأکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. رئیس جمهوری روسیه که با روزنامه الاهرام مصر گفتگو می‌کرد گفت که روند مذاکرات هسته‌ای تاکنون مناسب بوده، اما به گفته او باید تلاش‌های بیشتری برای حل کامل پرونده هسته‌ای ایران صورت بگیرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشتر موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه سال جاری برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی به مذاکرات ادامه دهند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که تمدید مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. آقای ظریف اضافه کرد که اکنون زمان توافق نهایی با ایران است. به گفته وزیر خارجه ایران، تنها راه رسیدن به توافق همین مذاکرات است و این فرصت نباید از دست برود، چرا که به گفته او دیگر تکرار نخواهد شد. آقای ظریف بار دیگر تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و طرف‌های مذاکره کننده باید به دولت ایران احترام بگذارند. اما نشست امنیتی مونیخ آلمان در حالی روز یکشنبه پایان یافت که در آن مقام‌های سیاسی جهان درباره موضوعاتی همچون تحولات اوکراین، گسترش تروریسم و افزایش مهاجرت به بحث و گفتگو پرداختند. در حاشیه این نشست به موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز پرداخته شد. بنیامین سعد همکارم در رادیو فردا در گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ از او درباره دستاوردها و جمع‌بندی موضوعات بررسی شده در نشست امنیتی مونیخ پرسیده است. هانا کاویانی:
اون چیزی که پیش بینی میشد در کنفرانس امنیتی مونیخ که 51مین دورش رو ما پشت سر گذاشتیم بیشتر مورد توجه قرار بگیره مناقشه اوکراین بود. این اتفاق هم افتاد با توجه به اینکه وزیر خارجه روسیه، رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس شرکت میکردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از سفر به کیف و مسکو به شهر مونیخ آمده بود. جان کری و جو بایدن مقام‌های آمریکایی حاضر در این باره صحبت کردند. صحبت‌ها درباره اوکراین بسیار بحث برانگیز بود، از این جهت که بحث کمک نظامی و تقویت نیروی نظامی اوکراین از یک سو مطرح میشه و از سوی دیگه نظراتی که مثلا خانم مرکل داشت مبنی بر این که باید کمک کرد تا روند دیپلماتیک طی بشه و با روسیه همچنان گفتگو کرد تا به یک نتیجه صلح‌آمیز و دیپلماتیک دست یافت. این مهمترین مسئله بود که در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد. البته موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی از یک سو، موضوعی مثل وضعیت پناهندگان و پناهجویان از سوی دیگه، اینها مسائلی بود که در کنار موضوع اوکراین میشه گفتش که پررنگ‌ترین مسائل در کنفرانس امنیتی مونیخ بود. و روز آخر که وضعیت خاورمیانه و آینده خاورمیانه با توجه به مسئله گفتگوهای صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها و همچنین موضوع سوریه و عراق مطرح بود.
اما در این روز آخر ظاهرا آقای ظریف هم سخنرانی داشتن. ایشون در روزهای قبل دیدارهایی رو داشتن با مقام‌های کشورهای غربی، مشخصا گفتگو کردن با برخی مقامات سیاسی درباره گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی. امروز چه چیز تازه‌ای گفتن آقای ظریف؟
شاید بشه گفت خیلی از موازی که آقای ظریف مطرح کرد همانند آن چیزی بود که ما سال گذشته هم در مونیخ از آقای ظریف شنیده بودیم. اما مشخصا با توجه به اینکه همه طرف‌ها اذعان دارند که مذاکرات هسته‌ای به حساس‌ترین مرحله خودش رسیده، شاید به تعبیر رئیس کنفرانس مونیخ ولفگانگ ایشنگر دور آخر یک ماراتون طولانی هستش الان، آقای ظریف تاکید کرد که دیگه طرفین به تمدید مذاکرات امروز فکر نمی کنند. آقای ظریف گفت تمدید مذاکرات به نفع هیچ کس نخواهد بود. او همچنین مانع اصلی در مقابل مذاکره کنندگان رو مسئله تحریم ها خوند، اگرچه تاکید کرد که در این باره هم پیشرفت هایی به دست اومده. گفت به شکست مذاکرات نمی خواد فکر بکنه و در 6 هفته پیش روی که باقی مونده از زمان برای دستیابی به یک توافق سیاسی یا همون چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی میخواد که به دستیابی به یک توافق فکر بکنه بیشتر از یک شکست. اما در این حال گفت که در صورت دست نیافتن به توافق دنیا به آخر نخواهد رسید. آقای ظریف همچنین درباره منطقه صحبت کرد و گفت که ایران آماده است که با همه کشورهای منطقه خاورمیانه درباره چالش‌های این منطقه صحبت بکنه، از جمله عربستان سعودی، و در مورد پرونده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی جیسون رضاییان هم صحبت کرد و گفت که جیسون رضاییان تفهیم اتهام شده. و آقای ظریف افسود در صورت اینکه از او رفع اتهام بشه با توجه به روند قضایی که طی خواهد شد، اون روز روز خوبی برای او به صورت شخصی خواهد بود.
اما به تهران برگردیم. دیدارهای آقای ظریف و گفتگوهای ایشون درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای در تهران بازتاب‌هایی داشت. آقای خامنه‌ای درباره مذاکرات گفتند که ایران تمایلی به فرسایشی شدن مذاکرات نداره و موضع جمهوری اسلامی موضع قاطعی هست در این زمینه. این بازتابی داشت در اجلاس مونیخ یا خیر؟
صحبت‌های رهبر ایران از دو جنبه در اینجا مورد توجه قرار گرفت. یکی آنجایی که آقای خامنه‌ای اشاره کرده به اینکه موافق توافق هست اما نه توافق بعد. این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک نوع حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ارزیابی شده. خود محمد جواد ظریف هم در صحبت‌هایی که اینجا مطرح کرد به این حمایت رهبر ایران از مذاکرات اشاره کرد. اما موضوع دیگری که رهبر ایران مطرح کرده این است که او نمیپسنده اونطور که گفته ایران به یک توافق درباره چارچوب کلی دست پیدا بکنه و سپس درباره جزئیات مذاکره بکنه و گفته که به دلیل اینکه اعتماد به طرف مقابل نداره، این توافق باید همه در یک روز به دست بیاد، هم توافق سیاسی و چارچوب کلی و هم جزئیات. حال این موضوع هستش که شاید چالش برانگیز باشه برای مذاکره کنندگان به دلیل اینکه هدف اونها دستیابی به توافق سیاسی و چارچوب کلی تا اوایل فروردین ماه و دستیابی به جزئیات تا تیر ماه سال آینده است.
گزارش این هفته یک کارنامه به ادامه روند اخراج و بیکار شدن کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 11:09 است و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان ایلام در پی ورود توده گرد و غبار تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایجنا، توده گرد و خاک از روز یکشنبه بیشتر مناطق استان ایلام را فرا گرفته و شدت آلودگی به حدی است که دید افقی در برخی از مناطق به 500 متر کاهش یافته است. گرد و غبار شدید در استان خوزستان نیز روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران با انتقاد از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و فاقد مجوز گفته است که گسترش این گونه مؤسسات باعث برهم خوردن نظام پولی کشور شده و آسیب‌های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد. درباره این اظهارات همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد و نخست در مورد حجم فعالیت‌های چنین مؤسساتی پرسیده. احمد علوی:
چون این مؤسسات غیر رسمی هستند، آمار دقیق و جامعی از حجم فعالیت و چگونگی این فعالیت ها وجود نداره و هر از گاهی اطلاعاتی از سوی مسئولین بخش مالی و اعتباری کشور مطرح میشه که با هم سازگاری هم نداره و نقدینگی اونها رو بین 15 تا 25 درصد کل نقدینگی تخمین میزنن که البته مبلغ بسیار بالاییه، به خصوص در عرصه مقایسه بین‌المللی. در بازار پولی و اعتباری ایران نزدیک 7000 مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی فعاله که این البته حجم بسیار زیادی و تنها 6 مؤسسه که در جزء این گروه ترقی میشن حدود 15 درصد حجم کل نقدینگی رو در اختیار دارن و چنین حد زده میشه. بنابراین حجم نقدینگی این مؤسسات احتمالاً بیش از 15 درصد و تعدادشون هم بسیار زیاده.
آقای علوی اجازه بدید کمی جزئی تر به همین ماجرا بپردازیم. این مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا فاقد مجوز دقیقاً چه مؤسساتی هستند، در اختیار چه کسانی هستند؟
بانک مرکزی گاهی لیستی از مؤسسات مجاز و نه غیر مجاز رو اعلام میکنه و این خود مخاطبان هستند که میبایست تشخیص بدن که مؤسسات غیر مجاز کدام هستند، چون با توجه به اینکه مالکین این مؤسسات گروهای زینفوز درون حاکمیت هم از امنیتی و نظامی هستند، بانک مرکزی رسما نام این مؤسسات و مالکین اونها رو نمیبره. بر پایه اطلاعات بانک مرکزی در سال جاری نام مؤسسات مالی و اعتباری مانند سامن الحجج، سامن الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولى الموحدین به عنوان مؤسسات مجاز دیده نمیشه. بنابراین اونها رو باید به عنوان غیر مجاز تلقی کرد. ولی تعداد مؤسسات مالی و پولی غیر مجاز بیش از این هاست.
و آقای علوی، این گونه مؤسسات که شما به برخی از اونها اشاره کردید، فعالیتشون چه پیامدی بر اقتصاد ایران داره؟
نخستین پیامد این مؤسسات و بنگاه‌ها همونه که وزیر اقتصاد مطرح میکنه، چون این چنین مؤسساتی باعث میشن که بانک مرکزی ناتوان بشه از هدایت نقدینگی و فعالیت‌های اعتباری. طبیعیه در فقدان این اهرمی که بتونه هدایت بکنه منابع مالی و پولی و اعتباری رو، اعمال سیاست‌های انبساطی انقباضی برای نیل به اهدافی مثل رشد اقتصادی یا ثبات اقتصادی دشوار میشه و فعالیت‌های بانک مرکزی نمیتونه مؤثر واقع بشه برای رسیدن به این هدف‌ها. افزون بر این، فعالیت‌های همچون راندخاری و پولشویی در این چارچوب این مؤسسات غیر مجاز امکان پذیره و بسیار هم رایجه. اگر راندخاری میتونه به اختلال اقتصادی بیانجامه، پولشویی محصول فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق و فعالیت‌های همچون اونه. هر دوی این دو پدیده، یعنی راندخاری و پولشویی، میتونن به جرایم دیگری بیانجامن، کما اینکه ناشی از جرایم دیگری هستن و در نهایت سر از میدان فساد انتخاباتی و فساد سیاسی در میاره که نمونه اخیرش رو اخیراً در واقع مسئلهش مطرح شد در رسانه ها و اون مسئله معاون ریاست جمهوری دوره قبل بود.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و درباره حجم فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در ایران با همکارم حسن جعفری گفتگو می‌کرد. و خبر آخر این که رسانه‌های دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور از کشته شدن 22 نفر در بیرون از یک استادیوم فوتبال در قاهره خبر دادند. به گزارش تلویزیون مصر، هجوم صدها تن از هواداران یک تیم فوتبال برای ورود به ورزشگاه بدون داشتن بلیط باعث شد تا عده‌ای زیر دست و پا بمانند. برخی از گزارش ها کیست که این عده در زد و خورد با ماموران امنیتی که می کوشیدن مانع از هجوم هواداران به داخل استادیوم شوند کشته شدند. در سال 2012 میلادی نیز 72 نفر در جریان یک مسابقه فوتبال که به خشونت کشیده شد در مصر کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و دو گزارش. دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید.